رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 11 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
قرار است امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه سلسله بازدیدهایش از کشورهای اتحادیه اروپا با یعب دهوبسکفر دبیر کلی پیمان ناتو ملاقات و مسئله های همکاری ها را بررسی کند. در این ملاقات جانب ها اصلاً به چگونگی وضع در افغانستان توجه خواهند کرد. آقای رحمان دیروز با خاصه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا ملاقات کرد. در این ملاقات هر دو جانب قناعتمندی خود را از این دیدار و ملاقات ها بیان کرده اظهار داشتند که اروپا با تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه ها 100 میلیون یورو کمک خواهد کرد. آقای رحمان در پایان این ملاقات گفت:
من فکر دارم که اتحاد اروپا می تواند که بیشتر برای پیشرفت و ترقیات منطقه آسیا و مرکزی کمک نماید. همان لایه‌ای که عقیده نظری منطقوی دارد.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه در بروسل در پارلمان اروپا نیز سخنرانی کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
نتیجه های نظرخواهی در اسرائیل نشان می‌دهد که ציפי לבני وزیر خارجه این کشور در انتخابات پارلمان روز سه‌شنبه نسبت به رقیبان خود در صف پیش قرار دارد. حتی در صورت پیروزی حزب قدیمی مرکزگرای وی بر بنیامین نتانیاهو سابق نخست وزیر و بر حزب لیکود، خانم לבני نمی‌تواند مقام نخست وزیری اسرائیل را به دست آورد. امکان دارد حزب لیکود با حزب نتانیاهو ائتلاف تشکیل دهد و بار دیگر نتانیاهو را بر سر قدرت آورد. اگر نتیجه های نظرخواهی درست برآید، در آن صورت شیمون پیرس رئیس جمهوری اسرائیل از خانم ציפי לבני خواهد خواست که کابینه دولت اسرائیل را تشکیل کند.
سنت امریکا برنامه تنظیم اقتصادی دولت باراک اوباما را به تصویب رساند. از 100 نفر اعضای سنت 61 نفر با جانبداری آن و 37 نفر رأی مخالف دادند. اکنون این برنامه برای تصویب باید به مجلس نمایندگان کنگره امریکا فرستاده شود. اوباما می خواهد که این برنامه هرچی زودتر تا پایان هفته جاری به تصویب رسد، زیرا بحران اقتصادی در امریکا روز تا روز عمیق‌تر می شود.
نرخ سهام در بازارهای امریکا در ماه‌های اخیر به پایین‌ترین نقطه خود رسید. سبب آن نگرانی‌ها از برنامه‌های دولتی نجات بخش مالی است که ممکن است کافی نباشد. روز سه‌شنبه در داو جونز نرخ سهام 4.6% پایین رفت. از 1 دکبر تا حال این بزرگترین سقوط به شمار می‌رود. سقوط نرخ سهام در حالی مشاهده می‌شد که تیموتی گاتنر وزیر دارایی آمریکا اعلام کرد که حکومت برای کمک به بانک‌ها و حل مسئله دارایی 2 تریلیون دلار صرف خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت کشورش به مذاکره با آمریکا آماده است، به شرط اینکه این مذاکرات بر پایه احترام متقابل انجام بگیرد. احمدی نژاد این نکته را هنگام تجلیل از 30 سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تهران اظهار داشت. در نتیجه این انقلاب شاه ایران که از آمریکا جانبداری میکرد از سر قدرت دور شد. روز دوشنبه در یک نشست خبری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که حکومت وی راه‌های مذاکره با ایران را جستجو می‌کند.
اسماعیل اسحاقوف سابق وزیر دفاع قرقیزستان ممکن است به زودی برای سوء استفاده از مقام و تخلفات مالی به دادگاه کشانیده شود. اسحاقوف که حالا یکی از رهبران نیروهای مخالفان دولت قرقیزستان است، از ماه مارس سال 2005 تا اولهای سال 2008 مقام وزیر دفاع را بر عهده داشت. سپس وی تا ماه اکتبر سال 2008 دبیر شورای امنیت قرقیزستان بود. اسحاقوف میگوید همه اتهامات بر ضد وی انگیزه سیاسی دارد.
بنابر خبرها ساکنان یک ولسوالی مردی را که برای کشتار یک مقام رهبری ولایت در افغانستان متهم دانسته می شد سنگسار کردند. قاضی خان ملک بابا معاون والی ولایت ننگرهار 7 فوریه هدف تیر قرار گرفت. یکی از افراد مسلح که ادعا می شود در این کشتار دست دارد بعد از حادثه کشته شد. گمانبر دیگر را خویشاوندان شخصی قربان شده دستگیر و روز دوشنبه وی را در ولسوالی دره نور سنگسار کردند. این حادثه تحقیق می شود. شنوندگان گرامی شما اخبار را می شنیدید.
رادیوی آزادی مجله بامدادی
حالا شما را با وضع آب و هوای تاجیکستان آشنا میکنیم.
بنا به معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوای بی بارش در نظر داشته شده است. حرارت در دوشنبه روزانه 10-12 درجه گرم و شبانه 2 درجه سرد خواهد شد. در ولایت خاتون روزانه تا 15 شبانه 6 درجه، در ولایت سوخت هوا شبانه 5 روزانه 9-14 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 3 درجه گرم، شبانه 8 درجه سرد خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز از 8 تا 13 درجه گرم پیش بینی می شود. شنواندگان گرامی اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای این ساعت.
دیروز رئیس جمهور تاجیکستان در کمیته روابط بین المللی پارلمان اروپا سخنرانی و به سوالها پاسخ داد.
همکاری های اتحادیه اروپا با تاجیکستان در چه بخشهایی میتواند رشد یابد؟
در قرقیزستان مخالفان بسته شدن پایگاه نظامی امریکا در منس نیز هستند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
طوری که در خبرها شنیدید، دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان سلسله بازدیدهای خود از کشورهای اروپایی در بروسل در کمیته روابط بین المللی پارلمان اروپا سخنرانی و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد. سخنرانی امام علی رحمان دایره وسیع مسائل همکاری‌های تاجیکستان و اتحادیه اروپا و وضع سیاسی و اجتماعی در آسیای مرکزی را در بر می‌گرفت.
رئیس جمهوری تاجیکستان تذکر داد که همکاری های تاجیکستان با اتحادیه اروپا در سطح بلند قرار دارد و اتحادیه اروپا می تواند با کشورهای منطقه همکاری بیشتر داشته باشد، به ویژه برای تأمین ثبات و امنیت و حل مسئله های اجتماعی در افغانستان. امام علی رحمان چنین گفت:
من فکر دارم که اتحادیه اروپا می تواند که بیشتر برای پیشرفت و ترقیات منطقه آسیا و مرکزی کمک نماید. همان لایه‌ای که عقیده نظری منطقوی دارد و پروبلم افغانستان را تنها با راه نظامی حل و فصل کرده نمی شود. پروبلم های سایه سوسیالی را دیدم، پروبلم های اجتماعی و مقصد ما پیش از همه با بروسل و کشورهای بالتیکا از همین عبارت است.
هفته پیش قرقیزستان اعلام کرد که پایگاه نظامی امریکا را در فرودگاه منس می بندد. این پایگاه به نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان مواد ضروری از جمله مواد غذایی و سوخت انتقال می‌دهند. امام علی رحمان در رابطه با این مسئله گفت: تاجیکستان به عنوان همسایه نزدیک و کشوری همزبان با افغانستان خواستار صلح و آرامی در این کشور است و از همان آغاز به عنوان کشوری عضو ائتلاف ضد ترور هر گونه کمک را در اختیار نیروهای ائتلاف گذاشته است.
Используя весь антитеррористический коалиции, которые расположены в Манасе, они используют воздушное пространство Таджикистана, то есть через Таджикистан ходят самые.
Бо истифода аз ҳамаи тавонои эътилофи зидди террор, ки дар пойгоҳи Манас мустақар аст, ҳамзамон аз ҳарими ҳавоии Тоҷикистон низ истифода мекарданд. Кишварҳои узви эътилоф бо истифода аз роҳҳои дипломатӣ ҳатто ба Тоҷикистон намеомаданд, балки нома мефиристоданд. Мо ҳеҷ шароит ба онҳо пешкаш накардем. Мо бозӣ намекардем, тиҷорат намекардем. Баъд аз гирифтани нома, ман билофосила иҷоза медодам, ки кор иҷро шавад. Зеро мо бо тамоми вуҷудамон хостори субот дар Афғонистон ҳастем, хостори сулҳ дар Афғонистон ҳастем. Мо мехоҳем ҳамсояи дӯст, самимӣ ва сулҳҷӯ дошта бошем. باشیم.
разрешение, потому что Украина заинтересована в стабилизации в Афганистане, мира в Афганистане. Мы хотим иметь дружного, доброго соседа, мирного соседа.
امام علی رحمان در ملاقات با نمایندگان کمیته روابط بین المللی پارلمان اروپا درباره مناسبات امریکا و کشورهای اروپایی با ایران نیز اظهار عقیده کرد و گفت تاجیکستان کشوری همزبان و همفرهنگ با ایران است و وی بارها با رهبران کشورهای غربی و ایران دیدار و گفتگو کرده است.
آقای رحمان خطاب با نمایندگان پارلمان اروپا گفت وی بعد از این ملاقات ها به خلاصه رسیده است که یگانه راه حل مسئله ایران مذاکره با این کشور است.
نسبت جمهوری اسلامی ایران ما مردمی فارسی زبان هستیم، ما مردمی آریایی هستیم و زبان، فرهنگ، تاریخ مشترک داریم. رابطه همون هم خوب است. همکاری اقتصادی داریم، فرهنگی داریم، تجارتی داریم و من در همه گفته ها پیشم حاضرم، در همین فکر عقاید هستم که حل و فصل مناسبت با ایران تنها یک راه دارد. تنها یک راه دارد، این راهی گفتوشنید است. راهی نظامی وجود ندارد. راهی نظامی، من باز میگویم به شما مردم من وکیلان، با برادران امریکایی هم ملاقات داشتم با دیگرانم، ایران این عراق و افغانستان نیست. ما از درس عراق بسیار چیز را آموختیم که کی بیشتر زیان میبیند، کی قربان میشود و کی برقرار میکند. برای همینم من سوال شما را خوب فهمیدم. پیش از همه همکاری من فکر میکنم گفتوشنید و خود جمهوری اسلامی ایران هم به گفتوشنید آماده است. با طریق گفتوشنید حل و فصل کردن لازم.
رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام صحبت درباره مسئله های منطقه‌ای در نزد نمایندگان پارلمان اروپا نیز تأمین آب و استفاده آن را در منطقه بار دیگر مسئله رقم یک ارزیابی کرد و از جمله چنین گفت:
در بین کشورهای آسیای مرکزی یک دیگر فهمی در بعضن پرابلم های منطقه‌ای وجود ندارد و مخصوصا پرابلم رقم یک در آسیای مرکزی این پرابلم استفاده بری آب و برق است. در حدود تاجیکستان قریب که 60% آبی آسیای مرکزی تولید می شود در پیریخ های پامیر، کوههای پامیر. از این آب ما همگی استفاده می بریم 5%. دیگرش و جمهوری های همسایه تاجیکستان، من ابراز داشتم 93%ش کوه است، کوههای سربلند. ما زمین نداریم و برای اسکوت کردن هم زمین نیست، یعنی برای استفاده بری آب. من فکر میکنم که برای حل و فصل این پروبلم ها وقت هم لازم است. باوری کامل داره که در سالهای نزدیک ما این پروبلم و این مشکل ها را حل و فصل میکنیم. البته با کمک و دستگیری اینستیتوت‌های بین المللی که توانند بعضن لایه ها و پروژه های سوهای گیده انرژتیک را اکسپرتیزی که بیطرف کرده پیشنهاد کنند که به منفعت کی است؟ بنیاد نیروگاه های برقی یا اینکه بنیاد آبانبارها و همین طور هم شده ای سال است.
ضمن سخنان خود امام علی رحمان ضرورت مبارزه با قاچاق مواد مخدر را نیز مسئله مهم ارزیابی کرد و گفت تاجیکستان در صف پیش جبهه مبارزه با قاچاق این مواد قرار دارد و هر سال برای این کار مبلغ زیاد و نیروی زیاد انسانی را به آن سفر بر می کند. ولی آقای رحمان افزود در کشورهای اروپایی هنوز کنسپسیای دقیق مبارزه با این مواد و جلوگیری از انتقال آن از افغانستان به کشورهای اروپایی وجود ندارد.
این هم در حال است که سال تا سال تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش می‌یابد. رئیس جمهوری تاجیکستان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای اروپایی از کشورهای اتحادیه اروپا و سازمانهای بین‌المللی خواستاری همکاری شد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که در ادامه سلسله سفر 6 روزه‌اش به اروپا وارد بروسل، پایتخت بلژیک و قرارگاه اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو شد، روز سه‌شنبه با رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروزو ملاقات کرد.
سلسله بازدیدهای رئیس جمهوری تاجیکستان از اروپا در پس منظر سرد شدن روابط دوشنبه با مسکو صورت می گیرد. در پرسشی خبرنگار در این باره که آقای رحمان موجودیت اختلاف نظر با روسیه را رد کرد و گفت که در جریان کار همیشه سوالهای پیش می آید، اما این پرسش ها پاسخ پیدا می کنند و همکاری ها پیش می روند. اتحادیه اروپا می گوید دلیل توجه تاجیکستان به اروپا فقط تنش با روسیه نیست، بلکه دوشنبه همیشه جویای روابط نزدیکتر با اروپا بوده است.
نتیجه های ملاقات تا حال انجام داده رئیس جمهوری تاجیکستان در اروپا را همکار ما میرزای سلیمپور پیگیری و گزارش کرده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز سه‌شنبه در بروکسل با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو مسائل مربوط به وضع کنونی و دورنمای روابط اتحادیه اروپا با دوشنبه را بررسی کرد. ژوزه باروزو در نشست مشترک خبریش با امامعلی رحمان وضع فعلی روابط اتحادیه اروپا با تاجیکستان را خوب نامید، ولی گفت که این روابط باید باز هم عمیق‌تر شود. باروزو گفت اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا هر دو حاضرند در شرایط سخت کنونی دست یاری خود را از تاجیکستان دریغ ندارند.
As you know, Tajikistan gets the main share of European Commission assistance.
طوری میدونید بزرگترین بخش کمک‌های اتحادیه اروپا به کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان راست می‌آید. در سال‌های 2007 تا 2010 این کمک‌ها به 66 میلیون یورو مساوی خواهد بود که برای بهبود حفظ اجتماعی و بهداشت، سکتور خصوصی و اصلاحات نظامی، مالی و برنامه‌های بلنداشتن میزان نیکوهوالی مردم تاجیکستان مصرف می‌شوند. همچنان تاجیکستان در چارچوب بهبود نظارت مرزها، تنظیم استفاده ذخیره‌های آبی، معارف، حقوق بشر، دموکراسی و محیط زیست کمک خواهد گرفت.
ژوزه باروزو افزود که کمیسیون اروپا نیازمندی های تاجیکستان در دوره بحران سراسری را مد نظر گرفته، تصمیم گرفته است که به حیث یاری به تاجیکستان 18 میلیون یورو تخصیص دهد. در قبول این قرار نتیجه گیری مثبت صندوق بین المللی پول در ماه فوریه سهم گذاشته است. جای یادآوری است که هفته گذشته هیئت صندوق بین المللی پول در پی بازدید از تاجیکستان از جریان اصلاحات نظام مالی و گزارش های تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرده بود. ژوزه باروزو افزود
سانیان ما برای حفظ اجتماعی مردمی تاجیکستان و رشد صحایی کشاورزی این کشور در چهارچوبی مؤسسه های غذایی کمک به مبلغ 15.5 میلیون یورو تخصیص خواهیم داد. می خواهم شخصا به پرزیدنت رحمان برای میزبانی جلسه ترویکای وزیران اتحادیه اروپا با همتایانشون از کشورهای آسیای مرکزی ابراز سپاس نمایم. این ملاقات 28-29 می در دوشنبه برپا می شود. ما تصمیم داریم که در دوام سال 2009 نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را پر فعال نماییم. همه این گفته ها از آن شهادت می دهند که ما روابط خوب داریم، ولی کمیسیون اروپایی یعنی اتحادیه اروپا جانبدار تحکیم روابط با تاجیکستان است.
قرار است باروزو در دوشنبه در ملاقات سه‌گانه اتحادیه اروپا و وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی شرکت بیاورزد. یک موضوع آن نشست بررسی استراتژی نو اتحادیه اروپا در قبال کشورهای آسیای مرکزی خواهد شد. امامعلی رحمان که در این نشست مشترک خبری با زبان تاجیکی حرف زد، به نوبه خود نقش یاری‌های اتحادیه اروپا برای تاجیکستان را مهم خواند و گفت به ویژه از تصمیم امروزه اتحادیه اروپا جهت اختصاص بیش از 100 میلیون یورو به تاجیکستان به خاطر اجرای برنامه‌های اجتماعی و بنیاد سه نیروگاه خرد قناعتمند است.
من از نام مردم تاجیکستان، از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام خود برای دستگیری سیاسی، برای پیشرفت ترقیات اقتصادی و اجتماعی دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان کمک هایی که اتحاد اروپا پی سالهای آخرین کردند و مخصوصا اظهارات امروز شد که زیاده قریب از 100 میلیون یورو به تاجیکستان برای ساهای اجتماعی، انرژتیکای خرد، بنیاد یکچند سه نیروگاه خرد، به ساهای کشاورزی روانه کرده می شود، بیان کردنی هستم. ما رابطه های خود را در آینده نیز گسترش خواهیم داد.
با دنبال گفتگو با رهبری نهاد اجرایی اتحادیه اروپا، قرار است امامعلی رحمان امروز با رهبری اداره سیاست خارجی این سازمان خبیر سالانه نیز ملاقات کند. سفر امامعلی رحمان به اروپا در پس منظر تنشی از لحاظ شدت به سابقه در مناسبات معمولا گرم دوشنبه با مسکو انجام می شود. هفته پیش دوشنبه حتی اعلام کرده بود که امامعلی رحمان در سامیت های پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری های اوراسیا در مسکو شرکت نخواهد ورزید. رئیس جمهوری تاجیکستان بالاخره به مسکو رفت و در در آن دو نشست سران شرکت کرد، ولی از وجاهت او و از شیوه انعکاس سامیت های مسکو در رسانه های رسمی تاجیکستان برمی آمد که سردی افتاده میان دو کشور هنوز کاملا رفع نشده است. اما مقامات اروپایی میگویند دلیل اصلی توجه دوشنبه به اروپا سرد شدن روابطش با مسکو نیست. اونا یوکنویتسیانی رهبری هیئت آسیای مرکزی در پارلمان اروپا به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان و اتحادیه اروپا میتوانند در چندین بخش از جمله در ساحات اقتصادی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری هایشان را خیلی گسترش دهند.
به باور من تاجیکستان جویای روابط نزدیکتر با اروپا است، ولی من فکر نمی کنم که دلیلش به اصطلاح نزای کوچکی آن کشور با روسیه یا خود به خشم آمدنش از اظهار نظریات برخی مقامات روسیه در مورد بنیاد نیروگاه آبی در تاجیکستان باشد. به نظر من تاجیکستان همیشه به همکاری با اتحادیه اروپا منفعت دار بود.
روز چهارشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان در بروکسل با دبیر کل پیمان نظامی ناتو عبد هوبس خیفر ملاقات کرده، سپس عازم لیتوا و استونیا دو کشور دیگری ساحلی بالتیک خواهد شد. گفتنیست امام علی رحمان سلسله سفر 6 روزه‌اش به قاره اروپا را از لاتویا، یکی دیگر از کشورهای ساحلی بالتیک، شروع کرده بود. با احتمال غالب یک موضوع اصلی مطروحه در دیدار امام علی رحمان با دبیر کل ناتو بررسی امکانات تاجیکستان در امر مساعدت به فعالیت نیروهای بین المللی در افغانستان خواهد شد. فرماندهی ایساف نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان را پیمان ناتو بر عهده داشته، اخیرا در امر تامین نیروهایش به مشکل دچار شده است، چون که مسیر اصلی تامین نیروهای آمریکا و ناتو که از عقبه خیبر در شمال پاکستان می‌گذرد به حملات افزاینده جنگیان رو به طالبان روبرو است. امریکا و پیمان ناتو اکنون در فکر پیدا کردن راه‌های آلترناتیوی انتقال کالا و نیرو به افغانستان بوده، از جمله به آسیای مرکزی دیده توجه می‌دوزند. تصمیم مقامات قرغیزستان که میگویند پایگاه هوایی امریکا در فرودگاه مناس را می‌بندند، اهمیت تاجیکستان را همچون یک مسیر عمده ترانزیت مال و کالا برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان بیشتر می‌کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه در ریگا پایتخت لاتویا گفت تاجیکستان از ابتدا یکی از فعالترین اعضای ائتلاف جهانی ضد ترور بود و میماند. او افزود که جانب امریکا از آنها امکانات بیشتری ترانزیتی به خاطر انتقال مال و کالای غیر نظامی به افغانستان را درخواست کرد و دوشنبه راضی شده است که چنین امکانات را در اختیار واشنگتن قرار دهد.
بازدید پرزیدنت تاجیکستان از اروپا و وعده بروسل برای اختصاص بیش از 100 میلیون یورو به دوشنبه.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم. در قرقیزستان مباحثات و اعتراضها به تصمیم مقامات رسمی این کشور برای بستن پایگاه نظامی مناس همانا گرم است و بنا به اندیشه های گروه های مخالفین سیاسی حالا مرحله فرا رسیده است که قرقیزستان می تواند به چند خطری سیاسی روبرو شود. یکی تحت خطر امنیتی قرار گرفتن این کشور است و دیگری مسئله زیر نفوذ روسیه در آمدن این کشور می باشد.
آنان که در این زمینه اظهار نظر می کنند، شعارهای تغییرات دموکراتی را به یاد می آورند که از زبان رئیس جمهوری این کشور قرمانبیگ باقیف در پی انقلاب لالایی سال 2005 صدا داده بود و اکنون او را برای پایمال کنی آرمانهای دموکراتی و تحت نفوذ روسیه ماندنش متهم می کنند. همکار ما میراسرار فرغانی از بشکک بحثهای پیش آمده را این گونه بازگو می کند.
با عقیده مخالفان نظام باقیف، بعد خروج نیروهای ایالات متحده امریکا از قلمرو قرقیزستان، امنیت کشورشان به خطر مواجه خواهد شد. نظربیگ نشانوف رهبر جنبش مردمی وطن پرستان قرقیزستان میگوید:
"بیزدن اوزوزدن اولوتتو قوسوزدو قدا اولوتتون گلیچگینه داغا چون تاثیر بیروچو مسئله گالپ کلیودا."
با گفته نظربیگ نشانوف خروج نیروهای نظامی امریکا از فرودگاه مناس به امنیت ملی و برقراری ثبات قرقیزستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. رهبر جنبش مردمی وطن پرستان قرقیزستان معتقد است که ارزش‌های دموکراتی در کشورش منتظم کاهش می‌یابد و از احتمال خالی نیست که قرقیزستان به کشور دیکتاتوری تبدیل یابد.
دموکراتی اوقوالوقتار چکتلیواتاد.
بنا به گفته نظربیگ نشانوف، جنبش وطن پرستان قرقیزستان توسط سفارت ایالات متحده آمریکا در بیشکک عنوانی براک اوباما رئیس جمهور این کشور یک نامه اعتراضی ارائه کرده است. موصوف گفت در این نامه جنبش مردمی تاکید کرده است که تصمیم حکومت قرغیزستان در مورد بیرون کشیدن نظامیان آمریکایی از خاک کشور تصمیم سیاسی است و چنین وانمود می‌سازد که روسیه در این مورد یگان نقش ندارد. گفته می شود که اما اظهارات پرزیدنت باقیف در مسکو بیانگوی آن گردید که قرغیزستان استقلالیت خود را زیر سوال خواهد ماند و دوباره زیر تأثیر و فشار روسیه قرار خواهد گرفت. بقت بشیموف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان در پارلمان این کشور می گوید که در همین حال استقرار نیروهای ائتلاف ضد ترور در فرودگاه مناس از منفیت های ملی مردم قرغیز حمایت خواهد کرد.
Базарка учурда ал авиабаза Ганси Кыргыздын улуттук кызыкчылыгына азыркы учурда жооп берет.
Ба гуфтаи жаноби Бешимов, таъмини амният ва субати Кыргызстан масъалаи аввал даража маҳсуб мешавад. Ва афсуд, набояд тақвияти нерӯҳои талибони Афғонистонро сарфи назар намуд, ки дар оянда метавонанд субати минтақаи Осиёи марказиро ба хатари ҷиддӣ муоҷиҳ созанд. تیمیر سریف یکی از مخالفان نظام باقیف میگوید از قلمرو قرغیزستان بیرون کشیدن نظامیان ائتلاف ضد ترور هرگز به مقصد موافق نیست. با گفته آقای سریف اگر تشبس خروج نظامیان ائتلاف ضد ترور از جانب این نظامیان صورت میگرفت آنگاه حکومت کشورش میتوانست این تشبس را دستگیری کند. اما چنین به نظر می رسد که خروج نیروهای ضد ترور از قلمرو قرغیزستان ناگزیر خواهد بود. قادربیک سربایف وزیر خارجه قرغیزستان گفت حکومت کشورش تصمیم خود را جهت خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور اعلام داشت و افزود که این موضوع با سایر کشورهای نیز مطرح خواهد شد که در عملیات ضد ترور در افغانستان مشارکت دارند. در همین حال پارلمان قرغیزستان مشخص ننموده است که مسئله خروج نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از قلمرو این کشور کی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با گفته کارشناسان جانب آمریکا نیز هنوز نامه رسمی مقامات قرغیز را جهت بستن پایگاه نظامی مناس به دست نآورده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اعتراض مخالفان و دیگر فعالان سیاسی از تصمیم بسته‌شوی پایگاه نظامی آمریکا در قرغیزستان.
شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک می شویم. در نیمه دوم این ساعت مجله بامدادی را با گزارش درباره تصویب برنامه تنظیم مالی دولت باراک اوباما در سنت آمریکا ادامه می دهیم.
البته در نیمه دوم گزارش های دیگر هم خواهیم داشت، ولی همه آن بعد از پخش یک ترانه.
توی نوای دلم توی هم صدا
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من عبدالقیوم قیمزاد بر عهده داریم.
حالا توجه کنید به مطالب اصلی نیمه دوم این ساعتی برنامه ما. سنت امریکا برنامه تنظیم مالی دولت باراک اوباما را به تصویب رساند.
محمود احمدی نژاد میگوید ایران برای مذاکره با امریکا آماده است. اگر این مذاکرات بر پایه احترام متقابل طرح‌ریزی شود.
و چرا در بدخشان در افسانه ها نقش شاه و رهبری کشور را عادل و مردم دوست جلوه داده اند. برنامه بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش از امریکا ادامه می دهیم. دیروز سنت امریکا برنامه نجات مالی دولت باراک اوباما رئیس جمهور این کشور را به تصویب رساند. تیموتی گاتنر وزیر دارایی امریکا این برنامه را در سنت معرفی کرد و این برنامه اصلا کمک به بانک‌ها و تنظیم اقتصاد امریکا را در بر می گیرد.
در حالی که این برنامه در سنت به تصویب می رسید، باراک اوباما رئیس جمهور در خارج از واشنگتن قرار داشت و در ملاقاتهایش با مردم آنها را تشویق میکرد که از سیاستهای اقتصادی دولتش حمایت کنند. در این باره گزارش داریم از لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک.
سنت امریکا طرح 838 میلیارد دلار نجات اقتصادی کشور را به تصویب رساند. همین طور در نتیجه گفتگوهای مشکل اختلاف های موجوده میان کاخ سفید و سنت برطرف شده، جانب ها سرانجام به توافق رسیدند. باراک اوباما که برای کسب دستگیری مردم و فشار بالای قانونگذاران با ایالت های جداگانه سلسله سفرهای تبلیغاتی انجام میداد، خبر تصدیق شدن برنامه اش را با خوشی استقبال کرد. اوباما که آن زمان با ساکنان ایالت فلوریدا واخوری داشت گفت: ضمناً من میخوام اعلام کنم که چند لحظه پیش سنت طرح نجات اقتصادی کشور را به تصویب رساند. این خبر خوش است و من میخوام به تمام اعضای سنت که طرح ما را دستگیری نمودند و به این روند یک تکان مثبت بخشیدند صمیمانه تشکر بگویم. اما پیش از آن که طرح قانون به دستگاه من ارائه شود، لازم است طرح مجلس نمایندگان و سنت را هماهنگ کرد. همین طور طول چند روزی آینده ما باز کمی کار داریم و اما این آغاز خوب است. 61 سناتر با جانبداری طرح رئیس جمهور و 37 سناتر مخالف آن آواز دادند. طور معلوم است کنگره ایالات متحده با اختصاص 819 میلیارد دلار رازیگی داد و اوباما در ایالت فلوریدا گفت که حالا باید تفاوتی موجوده میان این دو طرح را برطرف نمود. طبق قاعده طرح هماهنگ شده به هر دو پالاتی پارلمان برای تصویب نهایی ارائه می شود. رهبران اکثریت دموکراتی هم کنگره و هم سنات وعده دادند که برای تهیه متن نهایی قانون تمام امکاناتشان را به خرج می‌دهند و تا ضرب الاجل معین گشته یعنی 16 فوریه آن را به رئیس جمهور پیشکش خواهند کرد. تصویب لایحه بعد از آن امکان پذیر شد که گروه خردی سناتورهای دودیلا با پشتیبانی طرح آلترناتیوی 838 میلیارد دلار آواز دادند. طرح اصلی اختصاص 940 میلیارد دلار را در نظر داشت و جمهوری خواهان به خرج چنین مبلغی بی‌نهایت بزرگ در هیچ صورت راضی نبودند. دموکرات‌ها در سنات 58 نماینده دارند و اما برای تصویب این قانون حداقل 60 آواز ضرور بود. تحلیلگران میگویند که احتمال است در هماهنگی لایحه قانون مشترک کنگره و سنات نیز مشکلی ها به عمل آیند. رهبر دموکرات های کنگره استنی هایر در صحبت با خبرنگاران گفت امیدوار است به طرح قانون سنات می شود تغییرات وارد کرد، اما وی همزمان اعلام داشت که کنگره و کاخ سفید نگرانند امکان دارد در آخرین لحظه ها سناتورهای دودیلا موقعشان را تغییر دهند. هایر افزود که مجلس نمایندگان تا حاصل شدن توافق روی این موضوع کار کرده نیست. جمهوری خواهان که قاطعانه با این طرح مخالفت میکنند بر این نظرند که از بهوده برباد دادن مبلغ های بی‌نهایت بزرگ میبایست انداز ستانی رو به طور چشم‌انداز کاهش داد. سرور اقلیت جمهوری خواهان کنگره میچ مک‌کونل گفت که مردم امریکا و از آن جمله جمهوری خواهان آماده بودند طرح اقتصادی رو دستگیری کنند که عملی باشد. نه طرحی را که صرف مبلغ‌های را در نظر دارد که حکومت آن را در اختیارش ندارد. لایحه قانونی که سنت آن را به تصویب رساند اختصار 14 میلیارد دلار برای بنیاد مکتب‌ها و 40 میلیارد دلار کمک‌های مستقیم به ایالت‌ها را پیش بینی می‌کند. اوباما گفت که می‌خواهد بعضی برنامه‌های کمک به مکتب‌ها برگردانده شود و افزود کشورش با شدیدترین بحران اقتصادی از زمان افسردگی بزرگ سال‌های 1930 عصر گذشته روبروست و اگر چاره‌های فوری روی دست گرفته نشوند ممکن است کشور در این گرداب فرو می‌رود. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تصویب برنامه تنظیم مالی دولت براک اوباما در سنت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری بامداد روز چهارشنبه 11 فوریه را از رادیوی آزادی میشنوید. ایران برای مذاکره با ایالات متحده آمریکا آماده است، اما به شرطی که این گفت‌وشنید در برپایه احترام همدیگر طرح‌ریزی شود. این اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک همایش بزرگ در مرکز تهران در اثنای تجلیل از 30مین سالگرد انقلاب اسلامی صدا داد. محمود احمدی نژاد افزود که تهران از تغییرات در سیاست آمریکا استقبال می‌کند و امیدوار است که این تغییرات بنیادی خواهد بود.
کارشناسان سخنرانی اخیر محمود احمدی نژاد را پاسخ به چند اظهار نظر رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد ایران می‌دانند. براک اوباما قبل از پیروزی در انتخابات پرزیدنتی اظهار کرده بود که واشنگتن برای گفت‌وشنید با تهران در همه مسائل از جمله در موضوع برنامه هسته‌ای ایران آماده است. تفصیلات این و دیگر پیام‌های تهران و جامعه بین‌المللی در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیومپور.
محمود احمدی نژاد ضمن سخنرانی نزد ازدحام بزرگ مردم در میدان آزادی تهران اظهار امیدواری نمود که تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران بنیادی است و نه تاکتیکی. او افزود روشن است که مردم ایران از تغییرات واقعی استقبال میکنند. اظهارات محمود احمدی نژاد یک روز بعد از آن پخش شد که رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما بار دیگر به مذاکرات مستقیم با ایران دعوت نمود. روابط دیپلماتی میان واشنگتن و تهران سال 1979 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران گسسته شده بود. براک اوباما روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام داشت که حکومتش در آینده راه‌های دایر کردن مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و تهران را جستجو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که واشنگتن با وجود مشکل با برنامه هسته‌ای ایران و پشتیبانی این کشور از سازمان‌های حماس و حزب الله از سیاست نو در قبال تهران کار می‌گیرد. از این پیش در نخستین نشست خبری خود به حیث رئیس جمهوری آمریکا اوباما گفته بود آمریکا به ایران دست دوستی دراز می‌کند، اما به شرطی که ایران مشت خود را باز نماید. محمود احمدی نژاد امروز ایران را چون کشوری توصیف کرد که می‌خواهد با همه عالم و به ویژه با کشورهای منطقه روابط دوستانه داشته باشد.
گرچه ایران یک قدرت بزرگ است، اما برادر ملت هاست، به ویژه ملت های منطقه. امروز به فضل الهی روابط ملت ایران با ملت های منطقه روابط دوستانه و برادرانه است.
خبرگزاری های ایرانی نوشتند که در همایش در میدان آزادی تهران با شرف 30مین سالگرد انقلاب اسلامی ده ها هزار ایرانی ها شرکت کردند و آنها در دست شعارهای نیروی هسته‌ای حق مسلم ماست، مرگ به آمریکا و مرگ به اسرائیل را داشتند. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همه ساله تجلیل می شود و مقامات آن را بیانگر پشتیبانی مردم از نظام اسلامی و سیاست فعلی می خوانند. اما تعداد بزرگ ایرانی ها همه روزه دل سردی و ناامیدی خود را از پیامدهای انقلاب اسلامی ابراز می دارند و می گویند که مقامات به تطبیق آرمان های انقلاب از جمله به تامین آزادی و عدالت کامیاب نشدند. یک ساکنی ایران در صحبت با رادیوی فردا دل سردی خود را این گونه ابراز داشت.
او انقلاب جز بیچاره شدن مردم چیز دیگه ای نداشت. یه توکه پا بیاین ایران ببینین مردم به چه وضعی افتادن. یه روز روز غزه است، یه روز روز حماس، یه روز روز بسیج، یه روز روز سپاه، یه روز مرگ به آمریکا، یه روز مرگ به اسرائیل. کار دیگه ای که بلد نیستم. پس کی روز مردم بیچاره ایران میشه؟
تجلیل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هر سال روزی 1 فوریه دایر می شود. 30 سال پیش یعنی 1 فوریه سال 1979 و یا 12 بهمن سال 1357 از روی تقویم هجری، آیت الله خمینی بعد 15 سال هجرت در ترکیه، عراق و فرانسه توسط هواپیمای شرکت ایر فرانس به تهران برگشت. اصلا انقلاب اسلامی ایران روز 8 ینوری سال 1978 بعدی آن شروع شده است که نخستی نمایش ضد حکومتی در قم از سوی گارد شاه بی‌رحمانه سرکوب گردید. به دنبال این روحانیان در شهرهای گوناگون ایران نمایش ها سازمان می دادند که از سوی حکومت پراکنده می شد. آخرهای سال انقلابیان به تشکیل کارپرتایی ها رو آوردند و در نتیجه اقتصاد ایران سقوط کرد. شاه محمد رضا پهلوی با مشورت سروزیر شاهپور بختیار ماه ینوری سال 1979 ایران را ترک نمود. دو ماه بعد از بازگشت از هجرت یعنی ماه اپریل آیت الله خمینی ایران را جمهوری اسلامی اعلان کرد. تجلیل از انقلاب اسلامی امسال در حال صورت گرفت که هنوز هم قضیه برنامه هسته‌ای ایران حل نشده باقی مانده است و هرچند تهران میگوید که این برنامه کاملا آسایشته است، آمریکا و چند کشور اروپایی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای عیبدار میکنند. در روزهای تجلیل از سالگرد انقلاب ایران اعلام داشت که نخستین ماهواره تولید کشور موسوم به امید را به مدار برآورده است. این خبر مقامات آمریکا و کشورهای غربی را سخت نگران کرد. امروز محمود احمدی نژاد در تهران بار دیگر اظهار نمود ایران از تحریم ها و یا حمله نظامی به کشور حراسی ندارد.
آمادگی ایران به مذاکره با آمریکا در روزهای تجلیل از 30 سالگرد انقلاب اسلامی. اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
در شهر پنجکند مراسم افتتاح دفتر یک سازمان بین المللی برگزار شد. سازمان بین المللی میسه شرق که با هدف مساعدت در کاهش میزان فقر و کمک به عرصه های بهداشتی و خدمات اجتماعی به فعالیت آغاز کرده است، قصد دارد برنامه های خود را در هماهنگی با مقامات محلی و سازمان های اجتماعی در چندی از رستاهای نواحی عینی و پنجکند عملی سازد.
شاهین رفشان خبرنگار رادیوی آزادی در وادی زرفشان در رسمی گشایش دفتر این سازمان شرکت کرد و این گزارش را به ما فرستاد.
برای نخستین بار سازمان بین المللی میسی شرق در وادی زرفشان تأسیس و به فعالیت شروع نمود. معرفی سازمان مذکور در مرکز شهر پنجکند واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان با شرکت نمایندگان مقامات محلی نواحی پنجکند و عینی و بیش از 20 سازمان‌های غیر دولتی و مؤسسات تندرستی و معارف برگزار گردید. مریدین پورویس سروری میسی شرق در تاجیکستان در صحبت بر رادیو آزادی گفت برنامه‌های سازمان مذکور بار اول در وادی زرفشان برای 21 روستای نواحی عینی و پنجکند پیش بینی شده است. خانم پورویس افزود هدف اساسی برنامه کاهش سطح کمبزایتی با ایجاد جایهای کاری و بنیادی لوله‌های آب پاک آشامیدنی در دهات منطقه و بدین وسیله کاهش دادن امراض واگیر میان اهالی دهات وادی بوده است. خانم پورویس میگوید مقصد اساسی تأسیس میسی شرق در وادی زرفشان این قبل از همه بهداشت زندگی مردم دهات، جلب زنان به فعالیت و تأمین هرچی بیشتری ساکنان دهات دوردست وادی با آب پاک آشامیدنی میباشد و به این راه گفت او پست کردن بیماری های و کاهش دادن سطح بیماری های واگیر در منطقه است. به تایید همین منبع طبقی پژوهش های متخصصان آبهایی که از جوی جویبارهای مردم به خانهشون میکشانند داره بیش از 30% میکروب های گوناگون واگیر بودند. خالق بردی قربانوف هماهنگساز برنامه های میسی شرق در ناحیه عینی گفت در 10 روستای ناحیه طبق برنامه لایحه های گوناگون راه اندازی میشود که هدف اساسی آن پس کردن سطح کم بضاعتی، جلوگیری از بیماری های واگیر و جلب زنان به فعالیت کاری بوده است.
می‌بینم که در این 10 دهی دهاتی مهم و که بیشتر از 14000 نفر اهالی را فرا می‌گیرد، سطح بیماری چرایتی کاهش می‌یابد.
و قول کارمندان سازمان مزبور، آنها قصد دارند که سرچشمه های معادل دیگری منبع انرژی را همچنین نیروی برق و گرمی بنیاد و مورد استفاده ساکنان دهات قرار دهند. بهر عملی شدن نی برنامه های مزبور، اتحاد اروپا بیش از 1 میلیون یورو به منطقه اختصاص داده است که پس از عملی شدن آن بیش از 30000 ساکنان دهات عینی و پنجکن با آب پاک پی آشامیدنی تأمین خواهند شد. شاهین
روشن، رادیو آزادی، پنجکند. افتتاح دفتر سازمان بین المللی میسی شرق در شهر پنجکند.
شنوندگان گرامی، اکنون نظر می افکنیم به نوشته های مطبوعات جهان در باره تاجیکستان و مسئله های مربوط به آن.
اکثر نشریه های غربی از قطع افت ارزش روبل روسی در برابر ارزهای خارجی مطالب به نشر رسانیده، همزمان اقدامات بعدی ضد بحران در روسیه را مورد بررسی قرار دادند. فاینانشل تایمز می نویسد که بانک مرکزی روسیه توانسته است از کاهش به شدت روبل روسی که در این چندگاه اخیر به طور بی‌سابقه ادامه داشت جلوگیری کند. مؤلف نوشته است که مسئولان بانک مرکزی روسیه فروش از ذخایر طلای کشور را کم کرده، ولی همزمان به خاطر نگهداری قرب پول ملی بهره های قرضی و معاملات دپوزیتی را بالا بردند و این تدبیر تا حد توانست پیش راه کاهش روبل را بگیرد. بانک مرکزی روسیه می نویسد شارح مجله فوربس سر از روز دوشنبه فایز معاملات قرضی را با هدف استواری قرب روبل افزایش داد. از این رو روبل روسی که ارزش خود را از دست می داد 10 تین بالا رفت.
اما شارح The New York Times می گوید حالا معلوم نیست که این تصمیم مقامات بانک مرکزی روسیه تا کجا پایدار و استوار است، زیرا همزمان با افزایش فایز قرض که به خاطر حفظ بهای روبل صورت گرفته است، نمی توان به گروه های مالی که از این بحران بیشتر ضربه خورده اند کمک کرد. در حالی که بدون اصلاح وضع گروه های مالی که یک بخش عمده و زنده اقتصاد را در دست دارند، اجرای برنامه های ضد بحرانی دولت زیر سوال قرار می گیرد. در همین حال شرکت گازپروم، یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد روسیه، اعلام کرده است که استخراج گاز را کاهش خواهد داد. به نوشته The Wall Street Journal، در حالی که جهان در قبضه بحران مالیوی دست و پا می‌زند، جریان کاهش طلبات به این نوع مواد سوخت این شرکت غول‌آسای روسی را جدی نگران کرده است. نشریه از قول الکساندر مدودف، معاون رئیس گازپروم، می‌نویسد در سال روان بهای گاز برای بازار اروپا 32% یعنی تا $280 و همین طور حجم صادرات در این بازار تا 50% کاهش خواهد یافت. وضعیت پیش آمده مجبور میکند که شرکت کارکردی گاز را یا استخراج گاز را کم کند.
و در آخر فشرده یک مطلب از مجله شپیگل آلمان. مجله تحت عنوان همکاری تنگاتنگ میان روسیه و غرب می نویسد که ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود در کنفرانس مسائل امنیتی در سال 2007 در مونیخ طرز سخنرانی و از اقدامات آمریکا و ناتو انتقاد کرده بود که به یاد کس دوران جنگ سرد رو می آورد. اما با فرق از مونیخ سال 2007 در مونیخ سال 2009، نایب پرزیدنت آمریکا جو بایدن بیشتر روی تقویت همکاری ها میان غرب و روسیه سخنرانی کرد. مجله می نویسد که جناب بایدن از روسیه دعوت کرد که همکاری را از ورق سفید شروع کنند. مؤلف می نویسد هرچند اشاره های برای عضویت روسیه به ناتو در نشست اخیر صورت گرفت، اما گمان است که این کار شدنی باشد، زیرا مسکو هیچگاه نمیخواهد در سازمانی حضور داشته باشد که در آن از یک عضو قطاری مقام بالاتری را برایش قائل نشده باشند. از طرف دیگر هنوزم نه تنها از اذهان دولت مردان، بلکه در تفکر مردم این کشور ناتو همچون رقیب باقی مانده است، خلاصه کرده است شپیگل.
فشرده نوشته های مهمی مطبوعات جهان را میشنیدید.
و اکنون گزارش از بدخشان تاجیکستان.
محقق در این ولایت تحقیقات را در ارتباط با افسانه های مردم خلقی بدخشان انجام داده است. آنگونه که محقق میگوید مردم این کشور یعنی این سرزمین در افسانه ها نقش شاه و رهبر کشور را عادل و مردم دوست جلوه دادند. در برخی افسانه های بدخشی حتی بعد از تلاش های برکنار کرده شدن شاه از تخت آنها شاه را دوباره با کمک رعیتش بر سر قدرت برمیگردانند.
مؤلف تحقیقات میگوید حکمت اصلی افسانه ها این است که در اکثر حالات آنها آینه جامعه کشور می باشند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان میرزا جلال شاه جمال از خوراق گزارش می دهد.
مؤلف تحقیقات انجام شده افسانه های سرانگیز بدخشان نامزد علمی فلالوگ گلنسور زورشوی و به نتیجه رسید است که در افسانه های مردم بدخشان تصویر شوی عادل برتری داشته است، اما شوی ظالم نیز یکی از چهره های میواری افسانه ها بوده است. وی گفت که مردم همیشه جانبدار شوی عادل و خلق پرور بوده، با این آرزوی خود توسط افسانه جامعه عمل پیشاندنی می شدند. در افسانه های یگانگی شو و رعیت گرو مملکت آباد و آسوده تصویر گردیده است، اما درک این یگانگی در اولاد های خیلی کمان در کم اتفاق افتاد است. با گفته محقق در برخی از موارد شو از جانب نیروهای مقابل از تاج و تخت محروم می شود و رعیت باز تاج و تخت را به شو برگردانده او را به مسند می شنانند. شوی افسانه های مردم بدخشان ساده زود باور است و از این گذشت ملایمیش در بوریان و ندیمانش سو استفاده می کنند. بایگری خزینه که شو برای بهبودی مردم روانه می کند به دستشان نرسیده از طرف وزرا و ندیمان تاروج می شود. با گفته محقق در افسانه بخت برگشته شو از وضع واقعی مملکت از اول مردم نیمسی را نیم گرسنه تنها وقتی بخبر می شود که لباس قلندری بطن می کند. گلنسو رزبان شوی و افزود
رفسانو پادشوی ابله نشون داده می شود. این ابرز پادشوی ابله است و پادشوی ابله همه وقت با ابلهیش دولتش را از دست می دهد. در افسانه وقتی برگشته چنین پادشو تصویر شده است. روز پادشو برای اثبات کردن همی درستی همی کار لباس قلندری گدایانه می پوشد و شبونه بیرون می برود و به چهار دوست دوچار می و با اونو امرو می شد. می گد که آخر در این مملکت و بودی از در اینجا برای چی دوز من به دوز دوچور اومدم. اونو می گن که از پادشوی داریم که تماما از اول خلقش بخبر است. وزیران و اقصقالون و همون نزدیکون و بسر مردم ظلم و تعدی می کنن و از همه همین چیز بخبر است. مردم همه گرسنه و دوز دوگدو است. من ما امروز به دوزدی بر اومدیم. با می گن همونجا بعد پادشو و روز دیگر وزیران رو دعوت می کند و می گن ای وزیران کنی راستش رو گید مردم من در کدام حالت است؟ اونو میگه که مردم در حالت از همه عالی است، همه سیر است و همه پر است، همه پول دارد و همه مال دارد و ثروت دارد. میگه که برای چی رویتان رو سیاه میکنید؟ شما دوست بودید، شما مردم عذر بودید. من این شب اما این چیز رو دقیقتش رو فهمیدم، یعنی خلق چشم پادشاه را کشوده است.
با گفته محقق هم در افسانه ها اخیراً با نیروی مردم بشیر آمده شوی ظالم از تخت برکنار شده جایش را عادتاً چوپان بچه و یا بابان بچه می گیرد. اما وسیله رسیدن به قدرت این افراد نه زیر بازو و سلاح بلکه نشستن باز دولت به کتفشان بود است که در چنین اولت ها مردم جمع شده برای انتخاب شاه همچون قرعه آن را سر می دادند. با گفته محقق این جنبه افسانه و با آن اشاره میکند که پادشاهی میراثی نبوده بلکه هر شخص زیرک و دانا و با تدبیر میتواند به این مقام برگزیده شود. گلنسور رضوانشوی گفت که کتاب افسانه های سرانگیز مردم بدخشان به دست چاپ سپاریده شده پس از چندی دسترس خوانندگان خواهد شد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوراق.
مطالعات درباره افسانه های مردمی ولایت بدخشان.
و حالا شارح ورزش رده آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج مسابقه قهرمانی شاهمات شهر دوشنبه بین جوانان گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی شاهمات شهر دوشنبه بین جوانان با پیروزی مروارید نصرالدین و بنجام رسید. سعادت آدینایوا مربی مکتبی شاهمات شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه 13 نفر پسران و دختران سینشان تا 20 ساله برای دریافت عنوان قهرمانی مبارزه بردند. مروارید نصرالدینوا با 11 امتیاز از 12 بازی جای اول را کسب کرد. مهرانگیز رحمت و با 9 امتیاز دوم شد. علیار چورشنبیف با 8.5 امتیاز در جای سوم و تیمور گدایف با 8 امتیاز در جای چهارم قرار گرفتند. خانم آدینایوا افسود
والیبال مسابقه شهری می توانند در مسابقه جمهوریوی که در ماه مارس می شود در شهر دوشنبه اشتراک کنند.
و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، فوتبال بازی جوانی تاجیک محمد نعیم شریفی که بهترین حمایتگری دسته لوکوموتیو مسکو بین بازیگران 16 ساله در موسم سال 2008 گردیده بود، امسال به هیئت اساسی لوکوموتیو جلب شده است. سرمربی لوکوموتیو رشید رحیموف، سابق بازیگری دسته پامیر دوشنبه، به شاگردش محمد نعیم شریفی امکان داد که در دو بازی سنجشی با دسته های چرنموریتس ادسای اوکراین و گلوریای رومینیا شرکت ورزد. دستپروری دیگری فوتبالی تاجیک فرهاد واسیف، عضو دسته منتخبی تاجیکستان که به هیئت دومی دسته ساتورنی رامینسکی روسیه شامل است، در همین حال در هیئت اساسی این دسته تمرین میکند. سرمربی ساتورن ریبر پس از بازی های سنجشی دسته در ترکیه، چند تن از بازیگران جوان از جمله فوتبال بازی تاجیک فرهاد واسیف را که مهارت بلند نشان داد به هیئت اساسی دسته جلب کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اکنون توجه کنید به ارزش برابری سامانه پول ملی تاجیکستان با پولهای خارجی که بانک ملی تاجیکستان برای خرید و فروش معین کرده است.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را 3 سومونی و 74 نیم درم، 1 یورو واحد پول اروپا را 4 سومونی و 78 درم و 10 روبل روسی را 1 سومونی و 9 درم مقرر کرده است.
و شنوندگان گرامی، با معلومات درباره ارزش سامانی، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد و برگ سبز به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
من ندانم کافیرم من یا مسلمان، ای خدا تا قیامت این منم و تاجی ایمان، ای خدا من ندانم کافیرم من یا مسلمان، ای خدا کافیرم من یا مسلمان، ای خدا تا قیامت این منم و تاجی ایمان، ای خدا هرگه جهلی مردم رشعه بر جانم دوان، هرگه جهلی مردم رشعه بر جانم دوان، در جهالت خانه دل ماندم حیران، ای خدا در جهالت خانه دل ماندم حیران، ای خدا ای تو معبودی یگانه آفریدگار زمان، زمانه کردگاری دو جهانه میپرستم تو را ای تو معبودی یگانه آفریدگاری زمانه کردگاری دو جهانه میپرستم تو را